شغل بعدا.
دقيقة بس دقيقة. يا سلام عليك بس.
اللهم صل على
بعد سر این بود که ما برفرض که قبول کردیم به تقدیری باید باشد به آسیده و ارتضا مقدر را چی بگیریم؟ تا اینجا سه تا از ادله کسانی که میگفتند جمیع الآثار باید تقدیر بگیریم و تقدیر مؤاخذه غلطه رو خوندیم. یکی اقرب و اعتبارن بود که چون مقابل اقرب و ظهورن ضعیفتر بود شیخ نپذیرفت، اون صحیحه بزنطی بود حتی جوابی داد اون تا اون جواب با وحد سیاه نمی ساخت دو فتح عمل از میرزای شیرازی نقل کرد. سومین در اینم چی بود؟ اینکه این امتی اختصاص امت نبی داره مؤاخذه مختص نیست. حالا بیاییم سراغ ادله اونوریا، اونایی که جمیع الآثار تقدیر گرفتن. یه درشو قبلا خوندیم که جمیع الآثار اقرب و عرفنه، درسته؟ نه جمیع الآثار اقرب اعتبارن. آن در مؤاخذه رو میخواد بیم باش مؤاخذه به اصلا اقرب و عرفنه. این دلیل اول بود که خودی
بود. من به فقط بگیم وصف فعلی که دیروز گفتین آلفا اینا مثلا میپذیرن خیلی های دیگه میپذیرن کجا میخونید؟
ما نداریم تو رسل در کفایه وقتی مفهوم وصف خوندین زیر مفهوم وصف اشاره میشه، ولی فعلا میخواد مراجعه کنید تو تحقیق تعامل آدرس دادم مراجعه کنید مصباح الاصول مثلا نمونه زیر بحث مفهوم وصف بس آدرسش تو تحقیق تعامل هست. اما دلیل دوم طرفداران تقدیر مؤاخذه نه مؤاخذه نه اون دلیل آدرس بودن جمیع الآثار مؤاخذه نه و رد جمیع الآثار. دلیل اول اقرب و عرفن بود که اینو پذیرفت، درسته؟ اینو قبول کرد. دلیل دوم رو حالا میگه. مرحوم علامه حلی از کسانی است که معتقد بوده تو حدیث رفع باید مؤاخذه در تقدیر باشه. علامه حلی بعد در رد جمیع الآثار یه جمله گفته پایینش مثل خودمون باشه که آقا به دلالت الاقتضا باید چیزی در تقدیر باشه، بعد الاثار مناسب که میشه خلاف وحدت سیاق میشه باید جمیع الآثار میمونه و مؤاخذه. بعد برای اثبات مؤاخذه و جمیع الآثار یک کلامی گفته، این یه ظاهری داره، این ظاهر هم مردوده هم خیلی پرته، یعنی به شأن علامه اصلا نمی کنه. من شاگردان علامه دو جور توجیه کردن کلام علامه را، اون دو تا توجیه را هم میاره و بحث کنه. ظاهر عبارت علامه اینه که اگر ما بیایم جمیع الآثار بگیریم کثرت تقدیر میشه، اگه مؤاخذه بگیریم قلت تقدیر میشه، و چون الاصل و عدمون تقدیر پس مؤاخذه اولاست. این ظاهر عبارتی که اصلا قابل قبول هم نیست. نمیستم این رو علامه هندی که از طرفداران تقدیر مؤاخذه و رد جمیع الآثار است در اثبات این مدعا بیانی دارد که ظاهر آن از شأن علامه به دور است. علامه هندی متوفای کی بود؟ علامه 726 4 سال خوبی شیخ توسی و سید مرتضا و شیخ مفیده. شیخ اونی 413 مرتضا 436 شیخ توسی 460 تحسیز حسین نجف 457 اینا خیلی بعد از نجف منتقل شد به هنده محوریت از ابن ادریس، بعد ابن ادریس، بعد اومده ترسل محقق و بعد علامه. علامه 726 ظاهر امارت علامه ایده، ظاهر استدلال علامه ایده. فندن گفته اگر جمیع الآثار در تقدیر باشد، کسرت تقدیر لازم بود، و اگر مؤاخذه در تقدیر باشد، قلت تقدیر. و از آنجا که الاصل عدم التقدیر، مؤاخذه را باید تقدیر کرد. این ظاهرش اینه انگار. و خب این خیلی حرف چیز عجیب غریبیه. چرا؟ شیخ اصلا میگه و هوا کمانترا، ولی حالا وجهش چیه که این اینقدر ضعیفه؟ وجهش اینه که اصلا انگار این بنده خدا فکر کرده که این کسی که ظاهر آورد باشه، اونی که میگه جمیع الآثار، تک تک کلمات آثار مختلف رو میخواد بگیره. آره خب این اگر باشه که اصلا با همون وحدت سیاقی که اثر مناسب رد میشد، اینم رد میشه دیگه. اینطور نیست که طرفدار جمیع الآثار بخواد بگید تک تک کلمات تقدیر بگیره، که عنوان جمیع الآثار رو تقدیر میشه.
شاید گفتی این مضاف مضافانه
یا این مؤاخذه، یکی عرفی نمیشه. در حد یک کلمه که عرفی نمیشه کسه ده. باید به منشه اصول لفظی همه اصالت از ظهوره، باید اینجور باشه که ظهور ساز باشه. لذا این ظاهر نیست. بعدم از علامه بعیده، علامه خودش قبل از همین الاثر المناسب به خاطر وحدت سیاق رد میکنه. خب اگه این جمیع الآثار هم این باشه که تو هر موردی بخواد آثار رو نام ببره، خب با همون وحدت سیاق جمیع الآثار هم رد میشه دیگه. دیگه نیازی به این عدم و تقدیر و تقدیر نداره اصلا.
این خود ببینیم مفهوم منطوق این جملات چیز آیه خلف نشده.
آیه کدوم آیه؟
همین حدیثی که داریم کنیم.
حدیث رب. خب
حدیث رب سر آیه به این معنی که کسایی که اصلا وارد این فضا میشن میخوان تقدیر بگیرن، دارن میخوان یه مفهومی از آیه بگیرن، بگن حقیقتا چی رو داره حدیث برمیداره.
آیه
چیز حدیث نمیگم آیه آزا ببخشید.
خب الان صرف شما چیه؟ میخواد بگی اونایی که دارن در تقدیر میگیرن،
مثلا وارد فضای تقدیر میشن، تو این گیر، یعنی تو این گیر افتادن، تو این فضا که میخوان بگن حدیث حقیقتا چی رو داره رفع میکنه از ما، یعنی خدا چی ازتون برداشته شده. خب بعد وارد مثلا مؤاخذه شدن، جمیع الآثار شدن، اثر مناسب شدن. بعد وقتی وارد این میشن که حالا بیایم اینو درستش کنیم، که در واقع سیاقش مثلا به هم نخوره، الفاظش هم درست کنیم، منطقش هم درست کنیم، مجبورن این تقدیر رو یه جایی تو جمله بذارن که مثلا خلاف سیاق میشه. مقصود علامه هم ظاهرا این نیست که مثلا من یه کلمه رو اینجا بذارم، مثلا جمیع الآثار اینجا پشت سر همه اینا قرار بدم، یا مؤاخذه رو بذارم، یا
ندم، یعنی مؤاخذه بذارم.
آره همه
مدعاش بابا یکی.
آها مدعاش
با شیخ یکی.
یعنی میخوام یه جوری درستش کنم.
خب ببینم چی میخوای بگی بالاخره.
یعنی مقصود این بود که از حقیقتا این روایت چی رو قراره از ما برداره. حالا نمیخوام سیاقم به هم بزنم، سیاقش هم واحده،
یا میخوام بگم مؤاخذه،
مؤاخذه رو میخواد برداره
و در نتیجه مختص موضوعی است.
مختص موضوعی.
بعد دلیلش
ظهور عرفی بودی که از رو
منشه ظهورش باز همینه دیگه. ظاهر عبارت اینه که منشه ظهور بوده رو تقدیر، یعنی قلت تقدیر و کسر تقدیر، داره که این نیست اصلا تو جمیع الآثار. جمیع الآثار بگه طرف چیکار کنه؟ اون کلمه آثار در تقدیر میخواد بگیره، عادت که نمیخواد بگیره. لذا شاگردان علامه در بیان این منشأ ظهور دو توجیه دیگر کردن. درست شد؟ نه که گفتیم درست بود، منتها اصل ماجرا از اونجا بعدشه. خب شما که میگید ظهور مؤاخذه است، طرف مقابل هم میگه ظهور جمیع الآثاره، چجوری منشأ ظهورتون چیه که ما این رو بر اون قول مقابل ترجیح بدیم؟ دقیق میکنید بحث اینجاست. خب نقد ظاهر استدلال به نقل از چون شیفت بگه با های کماتر هم اصلا
نمیگه چرا
به نقل از مرحوم قوی در قلائد و فرائد به جزوه حواشی مراجعه
میرزا
قوی نه قلائد غلام رضا قویه شاگرد شیخ انصاری چی؟
بهش آجا خوندم؟
بله اتا مسترش آخوند مسترش نیست ولی برای بگوخم
شاگرد دور آخر هست
چی؟
شاگرد دور آخر
دور آخره بله بله هم دور آخوند دیگه هم دور آخوند خراسانیه و اتا خب آخوند میمونه این برمیگرده قوم اینم بعد که برمیدم جالبه که وقتی خودش در قوم درس رسال و مکاسب داشته همزمان مرحوم آشتیانی هم در تهران درس رسال و مکاسب داشته بعد پسر خودش رو میفرسته تهران میگه برو پیش مرحوم آشتیانی بخون اون بیشتر از من واردتر از منه میگه خودش حالا محشی رساله مرحوم برام بعد از نظر تحصیل هم دوره چیزه هم دوره آخونده دوره آخر شیخه بعد دیگه برمیگه قوم و روز اولین مدرسید متون شیخ در قومه یعنی بعد که متونش همشه درسی یا چون شاگردهای شیخ بودن خب جلوتر از بعدی بودن بعد در قوم روز اولین کسان است که درس شروع میکنه برای درس ها شیخ و همون جمع حاشیه میزده بر رسال که همین قلائد و فرائد حاشیه درجه اول البته یعنی منابع صاحب نظر خودشه منتها خود در مقایسه با مثلا میرزای شیرازی، آشتیانی، اوسط آجان رضا همیدانی آخوند از همه شون ضعیف تره تو منابع درجه اول درجه اول ها از افه
آشیه علمی نیست بیشتر تدریسیه مثلا علمیه با من
علمی باید توضیح بدی وارد نقدم میشه چرا؟ تعلیق هم زیاد میزنه
سوال زیاد کرده خوبه
تعلیق هم
زیاد که سوال خودشه زیاد مثلا نفهمیده آره دیگه خودشه پرسیده ایناش خیلی خوبه
منابع دست اولی که شاگرد شیخ بودن که میشه آشتیانی، ایشون، میرزای شیرازی و خدمت شما هر شبت چیز هم رست اینا نقل مستقیم دارن حتی تو منابع پایین تر از مثل مرحوم لارین هم نقل مستقیم دارن خود آخوند هم دارن خب مدت زمانش زیاد نبوده و الا اون حجمی که این سوال نقل میکنه با اینکه مدت زیادی هم نرسید دست شیخ به دور آخر دیگه تا آخر درفته مثلا که یه دوره کامل میرفت از نقلای میرزای شیرازی و آشتیانی بیشتر میشون ولی الان اگه بخواید مقایسه کنید تعداد نقل از مستقیم از درس شیخ توی بحرالفواید و میرزای شیرازی بیش از بقیه است چون خب یه دوره کامل رفته بود حالا این هم بدون هست که زیاده این طوریه بود تا نقداش خوب در مقایسه با نقدای اون منابع دست اول دیگه خیلی ضعیفه مثلا اونجا که توی قطع زن اجماع سید رضی و مرتضی رو نقل میکنه شیخ یا توی تو اصلا مثال اجمالی که رضی ادعا اجماع کرد مرتضی تغییر کرد بعد خب همه سعی کردن جواب بدن دیگه بعد ایشون مثلا جوابی دادیم گفته خب رضی که نمیشه رو اجماع فقهیش حساب کنه ادیب بوده زهنش درگیر مسائل ادبیاتی بوده سید مرتضی مشغول مسائل کلامی بوده خیلی نمیشه حساب کنه این در شأن فقیه نیست یه همچین نقدی مثلا میگه ما این درگیر کلام میکنه اعتقاد فقیش هم از بسیار هم قوی ولی خب یه مزیت هایی هم داره مثلا بیانش بسیار ساده است این تو منابع دست اول ساده ترین بیان و توضیح ها مال قلائد یک کسی مثلا رسال هم درست بلد نباشه توضیحاتش رو میفهمه حاشیه های توضیحی زیاد داره قلعه توضیحی زیاد داره اینا هم امتیاز داشته ولی خب برای یه منابع دست اوله ولی خب تو منابع دست اول آخره به نظر ما یه آخری منابع دست اولی که میشه روش حساب کرد قلعه برای ولی اینجا توضیحش قشنگه گفته این وقوع و کماتر ها داره میگم شما باید کار کنید با تو منابع
به دست اول کار بکنه، چه بنا دست اول سطح پایین مثل این قلعه، چه بالاش مثل میرزای شیرازی و آشتیانی و حاج آرزا همدانی و آخون مثلا این دست اول، چه متوسطاش مثل آوسر و اینا، باید با این بنا به دست اول کار کنید تا قوی بشید. اینشون نقلی که میکنه اینه، میگه کسی که جمیع الاثار در تقدیر میگیرد این گونه نیست که مصادیق مختلف آن آثار را یک به یک در تقدیر بگیرد تا کثرت تقدیر لازم باشد. بلکه عنوان الاثار را، عنوان آثار را در تعمیل میگیرن. یه یک کلام است. همونطور که مؤاخذه یک کلام است. مثلا این مهم بچه از عفیت هم میتونه بگید که شیخ اولش میگه از افامل، من مهم بچه از عفیت هم میتونه بگید. اگر میگه یک کلام مواظه یک کلام هست. اصلا اگر کسی چنین ادعای میکرد و میخواست مصادیق مختلف را در تقدیر بگیرد، با همان وحدت سیاق که الاثر المناسب رد شد، این قول نیز رد می شد. در حالی که خود علامه قبل از این الاثر المناسب رو با وحدت سیاق رد کرده. خود شما یادم تو خود بازم ولی یادم تا همین کلاس هم چند روز پیش هم باید می گفتید که خب اونم الاثر رو بگیره مثلا. این همین گفتم، این اگر شما یه عنوان واحد بزنید و قدسی هم به هم نمیزه، اگه بخواد تو هر موردی کلمه بذارید قدسی هم به هم بزنید. اگر جمعی و آثاری بخواست تو هر کدوم یک کلمه بذاره با همون وحدت سیاقی که الاثر مناسب رد میکرد، جمعی و آثاری هم چی میشد؟ رد میشد. کار به اینجا نمیکشه اصلا. این که ادامه داره اینو نمیگه، عنوان آثار رو داریم. خب عنوان آثار که یک کلمه است، کثرت تقدیر پدید بگید. خب شاگردان علامه که بعد علامه بودن دو توجیه کردن و گفتن نه آقا جون اینطور نیست، استاد ما بازویش این نبوده ولی ظاهر عبارتش این چونه. توجیه اول از فخر المحققین، پس توجیه اول از استدلال علامه از سوی فخر المحققین. فخر المحققین که
پسر
علامه است که بعد از علامه هم به زعامت و مرجعیت مثل متوفای 761 آخرین کسی است که اون زعامت و مرجعیتش در هله بود. بعد از علامه فخر المحققین، بعد از فخر المحققین زعامت منتقل شده جوال آبود، شهید اول شد مرجزی، شهید ها شده فهم برده این و اونا جوال آبودی بودن زهامتی، نه اینکه حوزه هنده یا نه هر بین رفت زهامت رو میگه، زهامت خیلی ثابتی نبودی.
خود من عراق مرجع بومی نداشت،
حالا بومی باید کاشورده تا اراقی، کاشورده تا اراقی
اصالتاً
اونطوری خود که الان حساب نمی کنه.
آیه سیستانی هم سیستان،
آیه سیستانی متولد سیستانه،
نه
اما اونا متولد عراق بودن و سید محسن حکیمدار متولد عراق بودن، حالا اجدادشون از جای دیگه بودن هفت دیگه هست، اونطوری دیگه حساب نمی کنیم اجدادشون رو علم انصاب می خواهد. نه ما خود اینا رو داریم، خود اینا که متولدن، حالا اصالتاً مالا کجا بودن خب هم دیگه هست. و هر حال بعد از اینا از هله منتقل شد به خدمت شما شاید جبل آبود. چون شهید اول شاگرد فخر محققین بود و اجازه انشان از فخر محققین هم داشت. این بود میگه آخرش اولیش که اومد هنده ابن ادریس بود که منتقل شد به هنده متقای 598 ولی از اونجا هنده بود تا فخر محققین. بعد فخر محققین منتقل شد به جبرا بود. این حالا بعد اتفاقاتی رو نمیخوام بیارم بحث کنیم. ولی این تغییر کردم طول تاریخ این زمان این از جای مختلف عوض شده. فخر المحققین توجیهی که داره اینم از معدود آقازاده‌هایی است که خودشون آقا بودن. ولی خب این شده دیگه. 35 سال مرجعش طول کشید از 726 که الان فوت میکنه تا 761.
علی تو باید ببینیم رانت پدر نبوده. یعنی این طوری که بگن خب این دیگه از پدرش بهش رسیده.
آره خب یه دفعه ما باید با شما اساس و سه بخونیم. شما در همه اساس و فساد
اصالت و سر که اصلا اصل یه تو محلوم نیست چی هست
چی هست؟
اصلا ظهور بر اصل مقدم
یعنی اگر اگر این اصالت و سر رو بگیدید نه
همین توی حرف نزدید حتی اقلا بخونید بنا درف بزنید
نه اینو بگیریم دیگه اصلا کلا نبود آزمون اجتهاد تو خبره من کسی بگیرم
کی گفته اصالت سر براش اینه تو کدوم قول هیچ کدومی نیست ما در اصالت سر سه مسلک اصلی داریم دیگه مسلک اسر و حرج مسلک ظاهر حال مسلم و مسلک تقلید هیچ کدوم نمیگه که یعنی شما اگه ظاهر حال مسلمه که مجتهده این که نیست بگی تقلید اقتضا میکنه مجتهده تقلید هم که نیست اگه مجتهد نگیریم به اصل و حرج میفتیم این هم که نیست پس طبق جمعی اقوال علما در اساس صحیح اصلا اینکه شما میگی نیست حالا یه حسین قلی خانی ممکنه یه گوشه یه چرندی بگه ما مبانی علمی داریم میگیم سه مسلک اصلی در اساس صحت در تفسیر صحت حالا این قضیهشو بگم تفسیرش چه خودش یه مسلک گسترده ترین تحلیل از اساس صحت اساس صحت رو برمیگرده به ظاهر حال مسلم حالا ادله و اینا رو نمیخوام بگم اونجا خودش و هر جا ظاهر حال مسلمان صحیح بود حکم اصالت و صحت خب تو اجتهاد که ما ظاهر حال اجتهاد نداریم محدود ترین من تو حوزم پیدا ظاهر حال مرد مجتهد میدن ادعای اجتهاد شدن ولی اجتهاد محدود ترین مسلکم مثلا مثلا این مکارم اینا اینو قالا که وسیع ترین مسلک توی اساس صحت تو محاسبین هم خواهی هم باید دارم محدود ترین مسلک توی اساس صحت مسلک است که ریشه شو اسر و حرج معرفی بکنی به جایی که شما اساس صحت جایی نکنی به اسر و حرج میفتی اونجا حکم اساس صحت میشه مثلا سید محمد روحانی اینا این رو قاعدن سال منتقا و که این هم تو با قضیه اجتهاد معلومه نیست حالا نگیم بگیم ها مشتهد نیست مثلا اصرارش پید میاد این هم که نیست یه مسئله که متوسط که شیخینا قاعدن بین این دوتاست امام اینا هم قبول دارن و اون مسئله که تقلیبه در جایی که قانب مردم خدمت شما عرض کرد عمل اینا صحیح انجام میدن اصل بر صحته و جایی که قانب مردم فساد انجام میدن اصل بر فساد این هم یه مسئله که شیخینا قائلن امام هم مسئلهش همین این مسئله که بگه داشته باشید خب باز غالب طلاب که مجتهد نیستند بلکه حتی میتونیم ادعای یقین کنیم که غالب اونایی که مدعی اجتهادن مجتهد نیستند لذا اصلا این حرف شما به هیچ کدوم مسئله که درستن نمیاد که الان بگیم حتی روی مبنا مسئله میشه خب یه حرفای چهار نمیدونی میزنن شما نزنید چون اگه قرار شما هم حرفا رو بزنید خب دیگه هیچی حالا که درس نمیخونم میزنن درس نمیخونم شما خودت درس میخونید دیگه پس شما نزدید حداقل سب کنید بخونید بعد که خوندید نظر بدید حالا باشه ایتان شیخ بحثو داره آخر استصحاب اسناد سه بحثش هست مسالک سگانه هم هست حتی جزوه حاشیه ما تا اول اسناد سه هست برنامه مرکز فقهی تا اونجا ولی تو خصوص این بحث های خاصی مطالعه کنید سه تا کتاب با هم ببینید حالا اگه نمیستم هم ببینید سه تا رو ببینید اینکه قواعد فقهی های مکارم به عنوان نمونه طرفدار اینه که مدرک اساسی از ظاهر حال مسلم طرفدار وسیع ترین مسلک در اساس صحت یکی منتقل اصول سید محمد روحانی طرفدار زیر ترین مسلک در اساس صحت و یکی هم قواعد فقهی های فاضل بحث اساس صحت به عنوان نمونه از اون طرفداران هم مسلک امام و شیخ انصاری اینا که مسلک متوسط در اساس هست و بیشتر داره این ستا رو با هم مقایسه ای که بخونید روشن میشید. جزواشم نیست ولی مدام جزواشم
مثلا فهمید ظاهرا حال مسلم راحت ترین اون اسره هر سخت ترینه وسطیش چی بود
تقلید
تقلید
تو هر سی سه تا منبعی که گفتم هست با رسالی که دارید میخونید میده باهاش بخونید
یه سوالی از دروس پیش تقلیدی که تو رجال گفتی اون تقلیم ما استفاده مهمه ولی توی
تقلیمی که در رجال استفاده میکنید همین که بگید زن اوغلای ظاهر حال موضوع برسه کافی
گفتید چون تو موضوعات اینطوریه چرا تو موضوعات اینطوریه؟
چون در موضوعات ظاهر حال رو حجت میدونیم و ظاهر حال لزومی نداره به حد اطمینان برسه اما در احکام که میرسه فقط ظواهر الفاظ رو حجت میدونیم بنابراین زنی که به حد اطمینان بگید نرسه در احکام حجتش نمیده اصلا شاز نیست لذا اون تقریبی که تو رجال مثلا مشهور استفاده میکنن با درجه پایین تر هم ممکنه با اون تقریبی که تو اصول چونجا استقرایی باید بشه که اطمینان آور بشه حتی با زن قوی هم فایده ای نداره باید علم و عرفی بشه خب حالا این فخر محققی چی توجه کرده؟ گفته که فخر محققی منقوم پدر ما منظورش این بوده شما یک حدیثی دارید به نام حدیث رفع و مسلماً یه چیزایی از تحت این میخوان بگید چی؟ خارج بشن یعنی بالاخره شما هرچی بگید یه چیزایی باید خارج بشن اونی که قدر متیقن با حدیث رفع برداشته شده که همه قبول دارن چیه؟ مؤاخذ است چون شما این جمیع الآثار که بگید مؤاخذه هم یکی از آثار دیگه مؤاخذه هم که بگیم مؤاخذه هست پس مؤاخذه قطعا مرفوعه اما آثار دیگر غیر از مؤاخذه خروجشون چیه؟ مشکوکه و چون حدیث دارای اجماله یعنی ما فهمیده ایم که باید تقریر بگیریم و در نوع تقریر شک داریم قدر متیقن که بگیم مؤاخذه هست تقریر میگیریم ما بقیه رو کنار میزنیم این توضیح فهم حالا اگه این عبادت از الان در بگیره در ما کار نداریم فعلا خود این رو باید دلیل مستقل رو هم چکار کنیم؟ بررسی کنیم پس ایشون گفته مسلمن با حدیث رفع چیزی از امت نبوی برداشته شده این های رفعی هست دیگه پس چیزی برداشته شده چه مقدر جمیع الآثار باشد و چه مؤاخذه قطعا مؤاخذه مرفوع است مؤاخذه خودش که از آثار دیگه درسته؟ اما مرفوع بودن سایر آثار اما مرفوعه سایر آثار مشکوک است اخذ به قدر متیقن میکنی حرفش فهمیدید چی میگه؟
معانی رو ریخته رو هم اون یکی چیز داره
قدر متیقن رو گرفته بقیه رو میباشه شیخ نقد میکنی شما جای شما چه نقد میکنید؟
معانی که این
کار رو نمی‌کنن مفاهیم مثلا مجمل بشه این کار رو می‌کنن منطقه مسئله ای که الان دیدن هیچ کمیشون هیچ دو طرف قالب اجمال نیستن شما در زمانی مجوز چنین رفتاری رو دارید این اخذ به قدر متیقن دارید که قبلش پذیرفته باشید که این کلام بگید مجمل است و ما نمی‌توانیم استظهاری بکنیم بعد قدر متیقن را که میدانیم تحتیل خارج شده اون رو میگیریم ما بقیه مجمل دیگه رجوع میکنیم به اصول ظهور نداره
شما میدین علامه نمیگفت اینو مجمل
چی؟
شما میگید هیچکی نمیگه مجمل با
علامه هیچکی حالا تعبیر خوبی دارم ولی لاغت مشهور نمیگم چون اینا که ادعای ظهور در جمیع الآثار میکنن اونا در ادعای ظهور در آثار مناسب کردن بعد بحث کشیده شده مناشه ظهور و بحث علامه تو مناشه ظهور یعنی ظهور رو قائلن حالا دارن برای این ظهور ادعای چی میکنن؟ منشأ میکنن که مثلا منشأ میارن که جمیون آثاره یا مؤاخذه است یا چیز. این حرف شما بله وقتی که ما قبول کنیم حدیث مجمله، درسته؟ یعنی ما دلیلی برای این منشأی برای استظهار هیچ کدام فوقش اشعاره، مثلا به ذهنم بیشتر میخوره مؤاخذه، در حالی که اینا اینو نمیگن. ببین خود علامه تو دلیل اولش داره شیخ همین دلیل رو قبول کرد که مؤاخذه چیه؟ ازهره، مگه نگفت اغلب عرفنه دعوان و مناشه ظهوره. پس اینا اعتراف نکردن به اجمال روایت که حالا شما میخواید اغذبه بگید، اغذبه
قدر متیقن،
قدر متیقن کنید، اغذبه قدر متیقن تو مفاهیم، نه این که اصلا نداریم. شیخ خدا شما همه مطالب رو میگی ولی همه رو نصفه میگی، نصفه گفتن ولی خب بهتر از هیچی بلد نبودن از یه حیث، ولی از یه حیث دیگه هم مخله، مخصوصا اگه خود فکر کنی همه رو بلدی، اونگه با همین نصف و نیما میخوای استنباط کنید، این لطی لطی ها به قول عراقی ها چیزی از تش در نمیاد، تمام دو میرسه مثلا نیم از این نیم از اون میشه یک چهار، این یک چهار هم میگه نیم از اون یک تشت، بعد میزان خطای استنباط دیگه میزنه به سقف. اینا رو باید تکمیل کنیم. بله، بنابراین اون حرف شما درست بود، ما کلا تو مفاهیم دنبال بحث اجمال نمیدیم، قرار متعقل نمیدیم، منطقه این که بگی هیچ جا نمیدیم درست نیست، وقتی بگیم که اجمال اون رو بپذیریم، بگیم اینجا راهی برای ظهور نیست، قرار متعقل بود. خب اینجا که طرفه قائل به اجمال نیستن، نیستن این ضعفات درست کن نقد توجه. حالا اون که البته یه خورده میدونی خوبه، این نشوندنه که یه مطالعه داشتی، یه جاهای فعالیت داشت، بقید یاد گیر به این نصفه رو یاد گرفتن. حالا اصول خیلی فلسفه خیلی بده. آیه مصطفی میگو من دو دسته شاگرد دوست دارم، یکی اونی که کامل بفهمه چی میگه، یکی اونی که هیچ کی چی نفهمه چی میگه، نصفه نیمه نمیخوام.
از آقا تو کلاس فلسفه بطلان مکتب آقای مصباک مبرهن شد، نمیدونم
چرا مبرهن شد چی از اون پرت میگه.
نه حالا تو فلسفه، حالا تو اصول
بله، حق با شما سوید. حالا ما نه تو فلسفه نه تو اصول دنبال دفاع از مکتب خاصی نیستیم، نه اونجا نه خودم به مکتب های اعتقاد دماغی هست. حالا البته این رویه رو قبول ندارم که کسی به دنبال این مشکل از یه مکتبی دفاع بکنه، این غلطه. شما باید خود مستقلا فکر کنید، بیاندیشید. حالا ممکنه در نتیجه 90% با فلان مکتبم یکی در بیاد، ولی اینکه اگه از اول شما بخواید بنا رو بذارید که فلان مکتب درست در بیاد و فلان مکتب غلط در بیاد، اینجوری شما ملا نمیشید، این کلا رویه غلطه. بعدم ما نه تو فلسفه دنبال دفاع رد بودیم، نه اصول دنبال دفاع رد بودیم، همون روش استنباط یاد بگیرید، اونجا هم روش استدلال. و بعد ما جان شما در این حد و اندازه نیست از این حرفای گنده گنده میزنید.
نه
نیفتیم،
دوست
داره
عصبانی
کنه
شما
را
یه چیزی
میگه. اول صحبی عصبانی کنه، خدا بدانه با کلاس صحب برسه، بچه ها شهید نمیزه. نقد توجیه فخر محققینیه که ایشون میگیم که در صورتی رجوع به قدر متیقن حتی شاید در آینده بشی، انشالله هم بشی، امیدواری، ولی فعلا نیستی، این رو دارم. در صورتی رجوع به قدر متیقن صحیح هست که اجمال را بپذیریم، ولی طرفین بحث اجمال را نپذیرفتن و حتی خود علامه به ظهور روایت در تقدیر مؤاخذه معتقد است و از مناشه ظهور بحث می کنند. اینو میگه ظهور اینه، این میگه ظهور اینه، بعد این میگه خب از منشه استثار چیه، اون میگه منشه استثار چه سر این دارن دعوا می کنند و از مناشه، چون ظهور بحث همینجوری دیگه، شما از ظهور بخواید بحث کنید ولی اون منشه ظهور بحث کنید، ولی ظهور میگه آزاریده منشه ظهور چی؟ این از این بذار این نمیشه. توجیه بعدی این نمیدونم که قالش که توجیه دیگری از استدلال علامه. ببینید یه مبنای اصولی هست که اینجا استفاده شده و اون مبنای اصولیه. شما اگر یه عام می داشته باشید که دو احتمال در معنای نام هست، طبق احتمال اول 10 تا تخصیص می خوره، 10 تا عام را از تخصیص می دازه، طبق احتمال دوم 20 تا عام را از عمومیت می دازه. چون ظهور با حفظ عمومه، اون تفسیری که عمومات کمتری را بندازه، دقت کردید، مقدم است بر اون تفسیری که عمومات بیشتری رو بندازه. به عبارت فندیه، اگر شما از یک مد دو تفسیر داشتید که یک تفسیر مستلزم خلاف ظاهرهای بیشتری بود، حالا خلاف ظهور عموم، خلاف ظهور اطلاق، خلاف ظهور هرچی، و دیگری مستلزم خلاف ظهورهای کمتری بود، ظاهر است که اونی که خلاف ظهور کمتری دارد بگیرید. این کبرایی هم گرفتی؟
این شمول بیشتری لزوم داشته باشه یا نه؟
جوری که ظهور کمتر برم بود، اگه ظهور 10 دقیقه به هم میزنه،
آخه این ملازم و شمول بیشتر نداره، ممکنه یه
جوری تخصیص باشه. نه، ملاک ظهوره، آره، ظهور هرچون ملاک تو اصول لفظی همه شون ظهوره، میشه ظهور. اینا همه معنا صغریات اصلا ظهور هم دقت کرد. خب، حالا این کبرای کلی اومده از این استفاده که در توجیه کلام علامه گفته شما اگه مؤاخذه بگیری فقط عمومات روایات اقام رو باید مثلا با این امور تست تخصیص بزنید، درسته؟ ولی اگه جمعی الاثار بگید فقط روایات اقام نباید با این جمعی الاثار به نقطه تخصیص بخوره، روایات مثلا زمان هم یه جایی باید تخصیص بخوره، روایات مال عدالت و فسق هم یه جایی باید تخصیص بخوره، روایات مال ولایت هم باید تخصیص بخوره و حاکده. بنابراین چون تفسیر مؤاخذه مستلزم خلاف ظاهره بگید کمتریست، فقط عمومات مؤاخذه دست بده، این بر تفسیر جمعی الاثار که مستلزم خلاف ظاهرهای بیشتریست مقدمه. این توجیه دوم. این هم شیخ نمیپذیره و یه فتح عمل این عدد میگه و میده، اما حالا بچهش رو میگم باز باز خواهش. توجیه دیگر اینه، گفتم که اگر مؤاخذه در تقدیر باشد تنها عمومات مؤاخذه با امور تسعه تخصیص میکنه، اگر جمیع الاثار در تقدیر باشید عمومات فراوانی با امور تسعه تخصیص میکنند. در دوران بین دو تفسیر که یکی مستلزم خلاف ظاهر بیشتر و دیگری مستلزم خلاف ظاهر کمتری است، آن که خلاف ظاهرش کمتر است بگید چی؟ مقدم میشه. بعد یه جمله فتعمل مانند یه چیزی اینطوری داره، فتعمل داره اینجا هم از قلائد بگیم نقل توجیه موجود و بگیم یا بچه تعمل از مرحوم غلام رضا قوی در قلائد الفرائد. گفتم اولا از همه منابع دست اول، ولی خب خودش یه منابع دست اول بود. ایشون یه بیانی داره قشنگه، میگه کبرا درست چیزی که مستلزم خلاف ظاهر کمتری بشه، خلاف تخصیص کمتری بشه، از اونی که مستلزم تخصیص بیشتریه مقدمه، اما اینجا تخصیص نیست، چون تخصیص همون یه دو فرق اوگاه دستا گفتم نسبت سنی توش میشه، نسبت باید عموم و خصوص مطلق باشه. اینجا ما وقتی بیاییم مثلا بین روایات فرق همین حدیث رفت با روایات مثلا بطلان مقایسه میکنی، نسبتشون عموم و خصوص بدونچه. مثلا روایت بطلان دیگه لباس قصبی بود نماز باطل. حالا ممکنه نسیان باشه، ممکنه نسیان بگید نباشه دیگه. از این من دیگه نسیان رو برداشتم، حالا تو لباس قصبی باشه یا پس نسیانشون عموم خصوص بدونچه، اون خصوص مطلق نمیشه که بگید ظهور در عموم تفسیری که تخصیص کمتر داره بگید مقدمه. نسبه میشه اون خصوص بدونج، اون خصوص بدونج دیگه تخصیصی نیست که بگید اونی که تخصیص کمتر مقدمه. فرمولا اون خصوص بدونج جمع عرفی و بعد درصد جمع و نبود جمع عرفی، تساقط در مورد اجتماع، مرجعات در مورد اجتماع، حجیت در مورد افتراق. یادتونه که و اگه این هم نشد تساقط در مورد اجتماع و رجوع در مورد اجتماع به اصول عملی است. بحث تخصیص دیگه در کار نیست اصلا. جواب اینه، وقتی که بین عمومات آثار، آثار دیگر غیر از مؤاخذه مثل عمومات متنان مثلا نماز و لباس نجس با حدیث رفت مقایسه می کنید، در بیابید که نسبت دارو تو جزوه هاشه دنبال کنید، کامل مطلب اونجاست. عموم و خصوص بگید چی؟ بین وجه هست، نگه مطلقه همش درست می شود. بین وجه هست، خب ساتن قسم نجس ممکنه نسیان بشه، ممکنه نشه. نسیان هم ممکنه تو ساتن نجس باشه، ممکنه نباشه. درسته؟
تخصیص با بین وجه همیشون با یه بیان
تخصیص نه، اون خود جواب داده اونا گفته بودن چون اجماع داریم فرقی بگید نمی کنه. آره چیزی گفته اون ساعت بسون کی بود؟ و در موارد بین وجه تخصیص مطرح نیست. تخصیص مربوط اونجا تو فرق تخصیص حکومت همین از دارگی حرف کردن. تخصیص مالا اوخصو مطلق رضا اونجا هم که صاحب بود بودند که چون اینجا اجماع داریم اون صاحب سو کی بود؟ بر عدم ریاض آهان بر عدم الفرق. پس بین وجه بودن ضربه نمیزنه. بود اگه اینجوری بود اصلا دیگه نیاز به این تقسیم به حکومت و مرون و تخصیص تخصیص نبود. مثلا تخصیص برای همین چیزا گفتن که حکم تخصیصی که با انقلاب نسبت میخواد به هم بخوره نسبت شرطه، از حکومتی که با انقلاب نسبت به هم نمیخوره تفکیک بشن، جداسازی بشن. درسته یادتونه؟ بخونیم این قسمت.
اگه مثلا حقوق سمیلنش هم تغییر باشه که توی یک تغییر تنافی که دارن
دایرش زوخ خلاف زورش بیشتر باشه اون کمتر باشه، باشه. ولی خب اینو که این نشون نداد، این برای خلاف زور کمتر و بیشتر رو تخصیص اوقات مؤاخذه رفت. خب شما نشون بدید. این با اوقات بیشتری کار میکنیم، اون با اوقات کمتری کار میکنیم. این درسته. اما اینکه بیشتر کار کردن خلافه بگید ظاهر باشه این مهمه دیگه. این اثبات میخواد. این برای اینکه خلاف ظاهر نشون بده رفت سراغ عام و خاص. اینجا در نمیاد. شما اگه وجه دیگری برای خلاف زور دارید بگید. صرف این که اگر جمیع الاثار بگیرم تو عمومات بیشتری تصرف میشه، اگه مؤاخذه بگیرم در ادله کمتری که خلاف ظاهر نمیسازه.
تعداد یعنی؟
آره دیگه تعداد.
نه مثلا منظور من این هستش که وقتی عمومات من وجه هستش، یک وقتی اون دایره عمومشون اشتراکاتشون بیشتر هست یا کمتر هست، مثلا اگر اینجا ما
این دلیل نمیشه، باید ظهور به هم بخورید. اینا ریشه شون ظهوره. صرف تنافی که جمع عرفی داشته باشه مخالف ظهور نیست. تنافی باید باشه که یه جور باشه. نه خلاف ظاهر هرچی کمتر بشه بهتره، اما تصرف هرچی کمتر بشه بهتره. کی گفته؟ مثلا لا ظهر و لا ظهر ما جوهل علیکم فت دینه من حرج، این اوماتی که حاکم بر کل ادله اولی هم اینا چند تا دلیل تصرف میکنه. شما با لازر و لازر ها کشف میکنید تمام احکام شریع مقید به قید غیر زهری هم. حرج که اصلا نسته ما جوهل علیکم فت دینه من حرج، کل مجهولات دین مقید به قید غیر حرج هم. اما کسی میگه این خلاف ظاهره؟ اینا حکومته.
هم تصرفات بیشتر شما اینجا لازمش خلافزاره بیشتر نیست.
نه نه لازمم. ولی چه تصرفیست؟ ببین الان مثلا مهاجر علیکم فت دینه بدنش تو کل ادله اولی تصرف میکنه. ولی تصرفش به نحو حکومته. یعنی بیانی که میاره میگه من در دین حرج قرار بگید ندادم، این بیان مفصله که کل مجعولات من در دین از اول مقید به قید غیر حرجی هست. دقت کردید؟ شد؟ تو لازر و زرار هم مسلک مشهوری دارم، تو حرج همه میگن، تو لازر و زرار بیشتر. ولی این خلاف ظاهر بیشتر نیست.
خب چرا خلاف ظاهره؟ منتشون قرینه داریم و اینو میپذیریم.
حاکم نصه. این خلاف ظاهر میشه. نصی بیاد اون ظهورا رو معنا میکنه. این خلاف ظاهر نیست. خلاف ظاهر نیست که یه جوری بشه که خدمت شما مثلا تقدیر آدم تقدیر عام و خاص مطلق و مقید همچی چیزایی که بشه خلاف ظاهر. ولی اگه دلیل حاکمی میاد مفسر اونها میشون که تمام اونایی که من گفتم منظورم این بود، ما هم به همین دلیل معنا میکنیم. این چه خلاف ظهوریه؟ بنابراین صرف بیشتر بودن تصرف کافی نیست. اونم اینو میدونه، واسه همینه که داره بحث عام و خاص رو بگید جلو میاره تا نشون بده که توی این بیشتری خلاف ظاهر بیشتر هم داره اتفاق میفته تا بعد بزنش کنار. اینه شما حالا اگه میخواید جایگزین پیدا کنی بعد یه بیان دیگه پیدا کنی که نشون بده توی این بیشتر بودن تصرفات بیشتر بودن خلاف ظاهر هم بگید پیش میاد. اینو اگر بگید درست میشه، تو خواهیم اثبات میخواد. اینو بخونیم، عبارت زیاد نیست بوده چون فشرده است مطلب زیاد شد. و از اف به این از اف، البته از اف از اون هست، منتها این دلیل اثبات مؤاخذه است، رد جمیع الاثاره. اونایی که قبلا داشتیم اثبات جمیع الاثار بودن، رد بگید مؤاخذه بودن. این اثبات مؤاخذه است، رد جمیع الاثار. منتها از اف و چه از اون که پایین میگم چون طرفدار جمیع الاثار، اصلا کلمه جمیع الاثار یا الاثار میگیره، نه اینکه تک تک مصادیق را بگید در تقدیر بگید تو قلاد اومده. و از اول استدلال قبلیست، تضعیف کردن اراده عموم. یعنی اراده کی؟ عموم که؟
عموم همین
جمیع الاثار. تضعیف کردن اراده جمیع الاثار را به لزوم کثرت تقدیر و قلت تقدیر اولاست. روشنه؟ و این استدلال کماتراست، چون آخه بابا اون که میگه جمعی الاثار که مصادیق رو نمیگیره که تو بگی کثرت تقدیر، اون یه کلمه آثار میگیره. اگه میخواست مصادیق رو بگیره با همون بیان الاثار مناسب که خود شما رد کردینم بگید رد میشد، اصلا کار به اینجوری میشه. و این ذکر این استدلال را بعض الفهول، علامه هندی گفته، این بیخود میگه لم نقف علی، همین تو سیدی جامعه اصول هم بذارید هست حرفش، الایار علامه هلی گفتی. خب پس چه کار کنی؟ توجیه شده. توجیه اول اینه که مال فخر المحققینه. و لعلهو و لعل این بعض الفهول اراده کرده بودن با این استدلال که قدر متیقن رفع مؤاخذه است و رفع ما ادای مؤاخذه دلیل میخواد، پس اکتفا میکنیم به قدر متیقن. و در این توجیه این اشکال است. ببین همه داره میگه اما تا خلاصه شو داره میگه، فشرده باید یاد بگیر. و در این توجیه این اشکال است که شن چنین است، صرفا درست است رجوع به کی؟ به قدر متیقن. صرفا درست است رجوع به قدر متیقن بعد از اعتراف به اجمال روایت. اگه طرفین دعوا ادعای اجمال ندارن، نه برای اثبات ظهور روایت در رفع مؤاخذه، اینا دو تا ادعای ظهور میکنن، در اون مناشه ظهور صحبت میکنن، چنین کسی که نمیره سراغ اجمال. اجمال
رو مرحله
نشدن اصلا. نه آره کارش به اینجا نمیکشه الا باشه بعد کلاس الا ان یرا. توجیه دوم، من قالب رو پیدا نکردم، اگه پیدا کردید با آدرس به منم بگید. الا ان یرا اثبات ظهور کی؟ روایت. از این جهت که حمل روایت بر خصوص مؤاخذه موجب میشه که ما دیگه تخصیص نزنیم عمومات ادله‌ای که اثبات میکنن آثار اون امور را، مثل عمومات ادله بطلان، عمومات ادله زمان. شما اگه مؤاخذه بگیری دیگه به اونا کار نداری. اما حمل روایت بر عموم یعنی بر تقدیر جمیع الاثار موجب تخصیص در اون ادله مثبت میشه. عموم تلک الادله، یعنی که ما اون عموم اونها رو حفظ کنیم، مبین این حدیث رفع هم میشه. چرا که قانون کلی تو اصول که مخصص اگر مجمل شد، چون مردد بود کی مخصص بین معنایی که موجب کثرت تخصیص میشد و معنایی که موجب قلت تخصیص میشد، عموم عام نسبت به اون تخصیص مشکوک فی مبین اجمال کی میشه؟ دلیل خاص میشه. در نتیجه ما تفسیری از دلیل خاص میگیریم که موجب ارتکاب خلاف ظاهر چی میشه؟ کمتری میشه.
حالا این یه بار دیگه عموم تلک الادله مبین لتلک
الامر، عمومیت تلک الادله یعنی عمومیت اون ادله ای که مثلا
مثبت آثار
غیر از مؤاخذن، مبین حدیث رفع میشه. یعنی قرینه میشه که بس ما حدیث رفع رو چه جوری باید معنا بکنیم. جوری معنا میکنیم که خلاف ظاهرش کمتر بشه. عمومات بیشتری
رو بندازیم مباقیش بمونه.
بمونه آره. پس مخصص وقتی مجمل باشه، چون مردد باشه بین اون معنایی که موجب کثرت تخصیص میشه و اونی که موجب قلت تخصیص میشه، عموم عام نسبت به تخصیص مشکوک فی، این عموم العام مبین اجمال مخصص میشه. این بحث مهمیه، متاسفانه تو اصول فقه اینا حذف کردن، شما نخوندید تو قوانین کبرا هست، یه بحث مستقله بعد همینجا یاد بگیرید. درست شد؟ بعد فتعمل که به قول مرحوم قمی اگه مطلق بود میشد تخصیص، اینا بین وجه هم پس تخصیص نیست، لذا این کبرای کلی اینجا تطبیق نمید و از افمن تا اینجا. والحمدلله رب العالمین.
الله صلی الله علی محمد. اجازه بدید که مبین اجمال
عبارت خیلی مختصر بود، بعد مطلب رو یاد بگیرید.
اینجوری که واژه مبین اجمال رو به کار می‌بریم، در واقع می‌خواد بگه اون عام روایت رو داره برای ما تفسیر می‌کنه، توضیح میده، تعریفش می‌کنه. درسته؟ مبین اجمال به همین معناست.
یعنی با شما دو تا تفسیرات بیشتری را حفظ بکنید، تفسیری از این قبول میکنیم که مستلزم خلاف ظاهر کمتری.
خب
این لب
درست. خب چه لزومی داره ما این کارو بکنیم؟
چون ما تا میتوانیم باید ظهور رو حفظ کنیم برای رفع، یعنی از ظهور هم چه دلیل میخواد؟ ظهور حجته. اگر دو احتمال وجود دارد، یک احتمال 20 تا ظهور به هم میزنه، خب یه احتمال 25 تا ظهور به هم میزنه، مزیت دیگه هم به هم ندارن، خب طبیعتاً سلام اونی که 20 تا ظهور به هم میزنه مقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت ظهور دیگه، ظهور حجته. ما تا بتوانیم باید جوری رفتار کنیم که خلاف حجتمون چی بشه؟
کمتر بشه. خب اینو این حرفو اگه قبول کنیم، باید تو همه مخصصات و قیود هم این حرفو بزنیم، یعنی یه دو تا قید داشته باشیم که یکی موارد بیشتری خارج می‌کنه، یکی کمتر، کمتره رو باید بگیم ظهور. ظهور تو اینه،
خب یه منشأ ظهور میشه خودش، یه قرینه میشه. حالا بعد ببینیم اون برام منشأ دیگری داره یا
نداره.
اگه مثلا مساوی بود همین یکی بود، خب ولی نمیگیریم. این بحثش تو قوانینه، مثل تو مباحث الفاظ که یکی از راه‌های حل اجمال تو اصول فقه بحث مجمل و مبین رو خیلی مختصر کرده، حواله دادم به فقه. الموجز هم همینطور، این شما نخونید قوانین مجمل و مفصل گفته، این هم تو مجمل و مبین گفته که حالا دیگر شما نخونید میشه فقه. یکی از راه های رفع اجمال این ماجراست، یه تفسیری که خلاف ظاهرش چی باشه؟
کمتر
باشه.
پس شما درد نمید
تا گیری که این آقای قومی گفت این بود که ما اینجا عام و خاص نیست بشه تخصیص بشه خلاف ظاهر، به وجه
دست شما درد نکنه.